صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه سوم مهر ماه برابر با 25 سپتامبر خوش اومدین. در کنار شما این با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. اولین روزهای پاییز و دمای هوا در بیشتر استانهای کشور نسبت به دیروز باز هم 1-2 درجه خنک‌تر میشه. به غیر از استانهای آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمان و هرمزگان که 1 درجه گرم‌تر خواهند بود، آسمان بیشتر استانهای کشور هم صاف تا کمی نیمه ابری در خراسان شمالی، گیلان، گلستان و مازندران هم بارش پراکنده بارون داریم. اما نکته مهم هوای امروز وزش باد و گرد و خاک در استانهای ایلام، خوزستان و کرمانشاه. گرمترین استان هم برخلاف همیشه که خوزستان بود، امروز خراسان رضوی با حداکثر 38 درجه، اما اردبیل با 19 درجه همچنان رکورد خنک‌ترین استان کشور بود. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و همینطور صدای آمریکا به صورت تصویری می‌بینین و 30 دقیقه پایانی رو هم از گیرنده‌های رادیویتون می‌تونین بشنوین. در این برنامه من رضا ولی‌زاده میزبان شما خواهم بود، البته با این همکاران شب زنده دارم. مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است. کیان معنوی مسئول خبرهاست. رضا جمالی از تحریری ما رو همراهی می‌کنه و امیر کارگردان فنی صبحانه با خبر. مثل هر روز اول با خبرها شروع میکنیم از کیان معنوی.
با درود فراوان. گیدو وسترولی وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل این سخنان را سازنده و دلگرم کننده توصیف کرد و گفت که از لحن تازه ایران استقبال میکند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را طعنه‌آمیز و سرشار از ریاکاری توصیف کرد. بنابر گزارش ها بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در واکنش به سخنان روحانی انتشار داد افزود، در سخنان روحانی هیچ پیشنهاد عملی برای به گفته او توقف برنامه هسته‌ای ایران وجود نداشت و اظهار نظری هم در مورد برآورده کردن مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت شنیده نمی‌شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت هولوکاست را به عنوان اقدامی جنایتکارانه از سوی نازی‌های آلمان علیه یهودیان اقدامی سزاوار سرزنش می‌داند و آن را محکوم می‌کند. آقای روحانی که روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN آمریکا سخن می‌گفت، افزود هر گونه جنایت علیه بشریت جدا از اینکه یهودی، مسیحی یا مسلمان باشند از نظر او محکوم است. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشت درهای بسته گفتگو کردند. هرچند جان کری در پی این نشست آن را سازنده توصیف کرد، اما خبرگزاری ها از قول برخی دیپلمات ها که نامشان برده نشده خبر دادند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر متن پیشنویس قطعنامه ای که به همین منظور در شورای امنیت در دست تهیه است به توافق نرسیدند. رئیس جمهوری کنیا اعلام کرد که عملیات پاکسازی مرکز خرید وست گیت از افراد مسلح در پایتخت نایروبی به پایان رسیده است. او 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. رئیس جمهوری کنیا گفت 61 نفر از مردم عادی، 6 مأمور امنیتی و 5 تن از مهاجمان کشته شده و 11 نفر هم به ظن تروریست در بازداشت هستند. و آخرین خبر این که کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول و حسن روحانی روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفتگو کردند.
ممنونم کیان معنوی، در طول این برنامه باز هم در کنار ما خواهد بود دوبار، اما برنامه های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. بالاخره انتظارها برای شنیدن سخنرانی حسن روحانی و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل به پایان رسید. درباره نقطه نظرات دو طرف و فضای پس از سخنرانی ها بر مجمع عمومی با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل گفتگو میکنم. بچه اشتراک سخنان حسن روحانی و باراک اوباما چه بود؟ در گفتگو با عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به این موضوع و تحلیل مواضع دو طرف می‌پردازیم. از تازه‌های جهان ورزش خبر می‌گیریم. حتماً پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم. امروز هم به علت پوشش سخنرانی‌های حسن روحانی و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و تراکم برنامه‌ها در 30 دقیقه اول گفتگوی اقتصادی و مروری بر مطبوعات نداریم، اما در بخش دوم همه اینها رو بهتون تقدیم می‌کنیم. پل‌های ارتباطی ما با شما: فیسبوک، ایمیل، وبسایت ما radiofarda.com. با ما همراه بمونید. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بالاخره سخنرانی حسن روحانی و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد و انتظار تحلیلگران و رسانه‌ها برای شنیدن حرف‌های این دو به پایان رسید. نیوشا بقراطی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل از نیویورک با ماست تا به برخی از جزئیات این سخنرانی‌ها بپردازیم. نیوشا سلام و صبح بخیر بهت میگم، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
سلام میکنم به تو رضا و صبح بخیر میگم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
نیوشا، باراک اوباما در سخنرانیش در مورد ایران به چه مسائل و موضوعاتی اشاره کرد؟
رضا، آقای اوباما در سخنرانیش ایران رو در کنار روند صلح خاورمیانه و مسائل اسرائیل و فلسطین دو هدف اصلی آمریکا در آینده نزدیک برشمرد و گفتش که ایران و آمریکا دهه هاست یکدیگر رو ترک کردن و با هم رابطه ندارن. گفت ایران آمریکا رو به دخالت در امور خودش متهم میکنه، به قضیه گروگانگیری اشاره کرد و مسائل و مشکلات دیگر. گفت یک شبه نمیتونم همه مسائل تاریخی رو حل کنم، ولی حل مسئله اتمی گفت که به نظرش شروع خوبی برای حل سایر مسائل بین دو کشوره. آقای اوباما به طور روشن گفت که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و نیاز ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو میشناسه و به اون احترام میذاره. گفت ایران MPT رو امضا کرده و اشاره کرد به فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که در اون سلاح اتمی حرام اعلام شده و گفت همین میتونه یک نقطه عزیمت باشه. نکته مهم دیگری که آقای اوباما بهش اشاره کرد کلام و گفتمان تازه دولت جدید ایران بود و گفت کلام صلح‌آمیز و آشتی جویانه باید با عمل همراه بشه. این نکته ایه که پیش از این ویلیام هیگ و کاترین اشتون هم برش صحه گذاشته بودند و تأکید کرده بودند که با استقبال از گفتمان تازه دولت جدید ایران از جمله آقای روحانی و آقای ظریف وزیر خارجه ایران، گفتند که گام‌های عملی هست که تعیین می‌کنه ایران واقعا در چه مسیری پیش میره. آقای اوباما همچنین گفت باعث خوشحالیه که حسن روحانی از طرف مردم ایران برای حل مشکل فعلی رأی آورده و انتخاب شده. در مجموع آقای اوباما با اینکه سر مواضع پیشین آمریکا پافشاری کرد همچنان، اما لحن بسیار نرمتری نسبت به دوره‌های قبل در پیش گرفت و تلاش کرد با این لحن نرمتر شاید بخواد فضا رو کمی تلطیف بکنه. رضا،
و در مقابل نیوشا، صحبت‌های حسن روحانی به چه موضوعاتی اشاره داشت و چه پاسخ‌هایی داد به این موضع‌هایی که باراک اوباما داشت؟
رضا، به طور مشخص پاسخی که آقای روحانی به اوباما داد و به سخنرانی آقای اوباما این بود که در واقع گفت سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم، در صورت عزم آمریکا و ضمناً دوری از گروه های جنگ طلب میشه به اصولی برای همکاری رسید که باید در آن موضع برابر هم رعایت بشه. ولی مسئله اینه که آقای روحانی سخنرانی خودش رو اساساً با صحبت‌های کلی آغاز کرد که در اون در جاهای مختلف حمله‌های لفظی هم به آمریکا شده بود، از جمله به مسئله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حمله به مواضع القاعده و امثال اون در پاکستان و افغانستان صحبت کلی درباره امید و اعتدال کرد و در نهایت رسید به این که هیچ پرونده و موضوعی نیست که با اعتدال قابل حل نباشه. گفت در مورد برنامه اتمی که پذیرش حق ایران در مورد غنی‌سازی رو گفته آقای روحانی ساده ترین راه هست. گفت برنامه هسته‌ای ایران و سایر کشورها باید صلح‌آمیز باشه و با صراحت اعلام میکنم این هدف ایران بوده و خواهد بود. منظور صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیه. گفت سلاح اتمی جزء دکترین دفاعی ایران نیست و با باورها و آموزه‌های ما در تناقض است. در مجموع رضا میشه سخنرانی آقای روحانی رو به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول قسمتی بود که بیشتر مسائل کلی رو ایشون بهش اشاره کرد و در اون بخش بود که یک مقداری شاید تون در قبال آمریکا هم موضع‌گیری کرد، اما در قسمت دوم با اینکه اون هم تأکید کرد بر مواضع جمهوری اسلامی و عدم پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ولی خب وقتی که با سلف خودش محمود احمدی نژاد مقایسه میشه به این نتیجه میرسیم که در واقع موضع نسبتاً نرمتری نسبت به محمود احمدی نژاد دست کم در لحن داشت.
نیوشا همراه ما بمون. در اینجا تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو داریم در مورد حضور حسن روحانی و همینطور محمد جواد ظریف در مجمع عمومی سازمان ملل. بعد از پیام‌ها دوباره برمیگردیم به تو و همین گفتگو رو پی می‌گیریم.
ممنونم.
من معتقد نیستم روحانی غیر از این کاری که الان کرد باید میکرد، برای که آقای اوباما هم چیز خاصی پیشنهاد نکرد به ایران، دلیل نداشت که آقای روحانی این پیشنهاد رو بکنه.
جناب آقای روحانی در حالی از اعمال و رفتار غیر خشونت آمیز و صلح آمیز بودن جهان و رو به پیشرفت قرار داشتنش برای کشورهای دنیا سخن میگه که اینها خودشون در ایران حتی با مجرمان با برخورد فیزیکی و اعمال خشونت و رفتار غیر مسالمت آمیز برخورد میکنن. شما میزنید و اعتراف میگیرید در ایران چگونه باید دنیا حرف و سخن و رفتار و این مغلطه شما رو باور کنه؟
مردم دیدید این از آقای روحانی سنگ عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و بحرین و به سینه زن، هیچ کاری واسه ملت ایران نکرد. در مورد مسئله هسته‌ای همون حرفایی که آقای احمدی نژاد میزن، حالا با زبون دیگه، این هم کاری واسه ملت نمیکنه.
آقای اوباما گول جمهوری اسلامی رو و فتوای خامنه‌ای رو نخور. این آقایان فقط یک منظور دارن، ساخت بمب اتمی و محکم کردن پایه‌های جمهوری خود به هر طریقی که شده.
صحبت‌های آقای اوباما را گوش دادم و نتایج صحبت ایشان این است که ایشان پلنگ خصلتانه صحبت می کند. پلنگ میگه از من بالاتر کسی نیست. قضاوتش قضاوتی هست که از خود راضی است. آقای اوباما باید دنیا راضی باشد نه آقای اوباما.
آقای اوباما ما دوستی دیرینه‌ای با آمریکا داشتیم، امیدوارم با رفتن رژیم ولایت فقیه این دوستی دوباره آغاز شود.
این خط بزرگش نکنید. رابطه ایران با آمریکا انشالله خوب میشه. ده شما از گذشته و از آینده نمیخواد برای ملت ایران توضیح بدید. دیگه همه کس خسته شدن. بسه.
دقیقا 35 سال طول کشید تا بازی را که انگلیس در سال 57 تو ایران شروع کرده بود امسال با نتیجه 3-1 به نفع خودش تمام کنه. حالا بایستی 25 سال دیگه صبر کرد تا اسناد این مطلب رو بشه.
این دیدگاه سرانه ایالات متحده نسبت به روحانی و چراغ سبز دادن به روحانی که گویا خبری هست، این توهین به مردم ایران است.
آقای حسن روحانی میتونه با آنها به صورت نرمش قهرمانانه آنها را خام کنه و پیروز به ایران بازگرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب یک بار دیگه نیوشا بقراطی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل از نیویورک با ماست تا باز هم از آنچه در مجمع عمومی گذشت و میگذره جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار بده. نیوشا، موضوع رفتن و نرفتن آقای روحانی به مهمانی نهار دبیرکل سازمان ملل رو چطور ارزیابی میکنی؟
رضا، همونطوری که میگی مسئله بسیار مهمی بوده برای نه تنها مخاطبان ایرانی، بلکه دیپلمات ها و خبرنگارانی که اونجا بودن خیلی اهمیت میدن و خیلی دنبال میکردن در واقع روند به اصطلاح پیشرفت مسائل رو در قبال ایران و آمریکا. در راهروهای مجمع عمومی سازمان ملل اساسا این رو بگم که صحبتی که بیش از هر چیز به گوش میرسید مسئله ایران بود و سوریه و همگی از نزدیک دنبال میکردن. ولی خب همونطوری که شنوندگان ما هم احتمالاً تا باها شنیدن، مسئله‌ای که به گوش رسید غیبت هیئت ایرانی در ضیافت نهاری بود که برای رهبران ترتیب داده شده بود. دلیل غیبت ایران در ضیافت نهار مشخص نشده، اما صحبتیه که دهان به دهان در کریدورهای سازمان ملل نقل می‌شد. شایعی وجود داشت که ایران به دعوتنامه ضیافت اساساً پاسخ نداده، که باید بگم البته فقط در حد شایعه بوده و ما نمیتونیم تایید یا تکذیبش بکنیم. از طرف دیگر نکته دیگه‌ای که از این سو آن سو به گوش میرسه این بود که از اونجایی که مشروبات الکلی سرو میشده در ضیافت نهار، هیئت ایرانی نخواسته که در این ضیافت شرکت بکنه. رضا، یک مسئله که باید بهش اشاره بکنیم و جالبه بدونیم این هست که این همون ضیافت نهاری است که بسیاری گمانه‌زنی می‌کردند که اون شاید برخوردی تصادفی بین آقای روحانی و آقای اوباما ترتیب داده بشه تا شاید سیگنالی هرچند کوچک باشه برای بهبود روابط، اما به هر حال اونطور که تا به اینجا به نظر میرسه این احتمال با غیبت ایران از بین رفته. یکی از دلایلی که دامن میزنه به وجود چنین شایعاتی که به خاطر مشروبات الکلی بوده یا اساساً پاسخ ندادن، این هست که هیئت ایرانی در جای جای مجمع عمومی که با خبرنگاران مواجه میشن به هیچ یک از سوال‌ها جواب نمیدن و اساساً خیلی زیاد پرهیز دارند از اینکه بخوان وارد هر گونه مکالمه و گفتگویی با اصحاب رسانه و خبرنگاران بشن. به هر حال تمامی اینها مسائلی هست که جو عمومی مجمع عمومی سازمان ملل رو چه در سالن خبرنگاران و چه در بین دیپلمات‌ها به شدت تحت شعاع قرار داده بود. رضا
نیوشا، فضای عمومی بعد از سخنرانی اوباما و روحانی و واکنش خبرنگارا و دیدار همینطور پنجشنبه محمد جواد ظریف و جان کری، این همه اینها رو چطور تحلیل می‌کنی و فکر می‌کنی که این فضا چی بود؟
ببین رضا، بعد از سخنرانی آقای اوباما اکثر دیپلمات‌هایی که اونجا حاضر بودن و خبرنگارهایی که حاضر بودن اعتقاد داشتن که آقای اوباما در حد امکان حد اعتدال رو رعایت کرده. با یکی از دیپلمات‌هایی که حاضر بود در محل صحبت کردم و این دیپلمات که نخواست نامش هم برده بشه، گفت به خط میانی که آقای اوباما در پیش گرفته حد اکثر امتیازیه که در حال حاضر میتونست برای ایران در این مرحله در یک سخنرانی عمومی در حضور رهبران کشورهای جهان قائل بشه. این دیپلمات همینطور به حضور جان کری در روز پنجشنبه ملاقات 5+1 با طرف ایرانی اشاره کرد. همونطور که میدونیم بعد از سالها برای اولین بار وزیر خارجه آمریکا دور یک میز با وزیر خارجه ایران خواهد نشست، البته در حضور سایر وزرای خارجه گروه 5+1، و درباره برنامه اتمی گفتگو خواهند کرد. این دیپلمات اشاره داشت به اینکه خود نفس حضور جان کری و قبول اینکه دور یک میز بنشینند به نوعی از طرف آمریکا امتیازی تعبیر میشه که به دولت ایران داره داده میشه. گذشته از این مسئله، بعد از سخنرانی آقای روحانی هم هرچند که شاید آقای روحانی کمتر از آقای اوباما در لحنش دست کم در آغاز سخنرانیش نرمش به خرج داد، اما به هر حال میتونم بگم که فضای عمومی چندان هم ناامید نبود. یعنی دیپلمات‌هایی که اونجا حضور داشتن و خبرنگاران خارجی که حضور داشتن هیچ کدوم شاید انتظار نداشتن که به هر حال آقای روحانی بیاد و ناگهان مثلا اعلام کنه که میخواد غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره. اونها میدونستن که بر موضع ایران پافشاری خواهد کرد و اون چه که مهمه اینه که سخنان آقای روحانی مقایسه میشه با سخنرانی سلف خودش محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و صحبتایی که به عنوان مثال در مورد 11 سپتامبر یا هولوکاست میکرد و همین که آقای روحانی از کنار چنین مواضعی گذشت و در ضمن اشاره کرد به این که رابطه با آمریکا امکان پذیره و به کلمه اعتدال و نرمش چند بار اشاره کرد، کافی بود که اونها احساس بکنن تفاوتی معنادار بین دولت فعلی و دولت قبلی جمهوری اسلامی دست کم تا اینجای کار به چشم میخوره.
ممنونم از تو نیوشا بقراتی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل در نیویورک. اما وجه اشتراک سخنرانی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چه بود؟ این پرسشیه که همکارم رضا جمالی از عباس میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا پرسیده. با هم بشنویم صحبت‌های عباس میلانی رو.
تنها وجه اشتراک عمدش این بود که هر دو سعی کردن به شکل مطلوب خودشون که به سیاست داخلی کشورهاشون صدمه چندانی نزنه اعلام بکنن که حاضرن مذاکرات جدی بین ایران و آمریکا از سر گرفته بشه. این خصوص در مورد سخنرانی آقای روحانی به گمان من بیشتر محسوس بود.
آقای میلانی، اگر بخواید وجه افتراق و اختلاف نظرهای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رو در سخنرانیشون بهش اشاره بکنید، دقیقاً در کجا با هم اختلاف نظر داشتند؟
این اختلاف نظرها به نظر من دوباره در نسل صریح همه گفته‌های هر دو طرف دیده نمی‌شد. تأکید آقای روحانی بر اینکه برنامه اتمی ایران هدفی جز تولید انرژی هسته‌ای نداره و اون ابهامی که آقای اوباما گذاشت و گفت که در واقع این مسئولیت به عهده ایران هست که دنیا رو متقاعد بکنه که قصد ساختن بمب اتمی ندارن، شاید به نظر من مهمترین وجه افتراق اینها بود و طبعاً مسئولیت پیامدهای سوء تحریم ها بود. آقای روحانی سعی کردن تمام بار این فشارها رو بر عهده غرب و کسانی بگذارن که این تحریم ها رو آغاز کردن. آقای اوباما تاکید کردن که این دروغ ها و بی‌کفایتی ها و همه این مسائلی است که رژیم در واقع خودش در ایران انجام داده و اون سیاست ها به تحریم ها انجام میده و اون تحریم ها طبعا داره زندگی رو بعد مردم هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه.
آقای میلانی، رئیس جمهوری ایران به نکته‌ای اشاره کرد که قبلاً طرف‌های غربی بعضن به طرف ایرانی می‌گفتند و اون اشاره آقای روحانی به این بود که باید یک صدای واحد از واشنگتن شنیده بشه. ارزیابی شما از این صحبت آقای روحانی چه است؟
والا من فکر می‌کنم آقای روحانی در این مورد واعظ غیر متعز هستن. در شرایطی که در همون روزی که ایشون دارن این سخنرانی رو می‌کنن، سران سپاه در تهران ناوگان آمریکا در خلیج فارس تهدید میکنن، سایت های سپاه پاسداران به تلویح و تهدید آقای ظریف و آقای روحانی رو از مذاکره برحذر میکنن. نمیشه شما خودتون با چند صدا صحبت بکنید، از یک طرف تهدید بکنید، از یک طرف تهدید بکنید، از یک طرف خواست مذاکره باشید، وقتی خودتون نمیتونید با یک صدای واحد صحبت بکنید چطور انتظار دارید از یک مملکت دموکراتیک که هر کسی درش آزاد حرف خودش رو بزنه، منافع مختلف متضاد هست، با یک صدای واحد پیش برن؟ صدای واحد فقط در رژیم های استبدادی و در رژیم خودکامه و توتالیتر وجود داره. تکثر صدا بچه بایسته دموکراسی است.
آقای میلانی، پس از گمان زنی های زیادی که درباره دیدار احتمالی رؤسای جمهور ایران و آمریکا مطرح بود، میشه گفت که به طور کلی این احتمال از میان رفت، چرا که قرار بود ظاهرا این دیدار در ضیافت نهاری که دبیر کل سازمان ملل فراهم کرد کرده بود اتفاق بیفته. چرا و به چه علت این اتفاق رخ داد و منجر به این امتناع رئیس جمهوری ایران از این دیدار احتمالی شد؟
من فکر می‌کنم اگر شما زندگی سیاسی آقای روحانی رو بهش توجه بکنید، ایشون در عین اینکه به قول خودشون عملگرا هستند و مصلحت‌گرا هستند، نهایت در مسائل با احتیاط عمل می‌کنند، با محافظه‌کاری عمل می‌کنند و همین خاطر هم تونستن 35 سال در کانون قدرت بمونند. به نظر من اگر در جلسه شرکت می‌کردند و باب تازه‌ای می‌شد، یه گفتگوی حتی 2 دقیقه با رئیس جمهور آمریکا میشد، هیچ به عظمت بقول ایشون و کرامت ایران صدمه نمیخورد. اتفاقا این نشان فقدان اطمینان به خود هست. تا وقتی که سیاستمداران ایران برای پایان بخشیدن به این وضع فلاکتباری که مردم رو دچار کردن گام بردارن، ما در همون دور باطل گرفتار خواهیم بود که در گذشته بودیم.
عباس میلانی بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا، که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما ورود اخبار ورزشی به رسانه‌ها در ایران از 1 قرن پیش و در دوره مطبوعات ناصرالدین شاه شروع شد. اولین خبر ورزشی رو هم میرزا تقی حکیم الممالک درباره اسکی روی یخ یا همون پاتیناژ نوشت که عده این خبر رو در همون زمان مسخره کردن و گفتن لغزیدن روی یخ اهل فرنگ دروغی بیش نیست. حالا بعد از 1 قرن خبرهای ورزشی بخشی از زندگی ما شده، بخشی جدا نشدنی. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز.
در بازی‌های همبستگی اسلامی در کشور اندونزی، تیم کاراته بانوان ایران در بخش کاتای تیمی به خاطر مسئله حجاب از بازی‌ها حذف شد. تیم کاتای بانوان ایران در حالی بازنده اعلام به حذف شد که قبلاً ترکیه و مصر را شکست داده بود. اما حجاب پشت گردن دختران ایران برخلاف مقررات تشخیص داده شد و بازنده اعلام شدند. طبق مقررات فدراسیون بین‌المللی کاراته، استفاده از پوشش پشت گردن در مسابقات ممنوع است. ایران اگر حذف نمی‌شد، قرار بود فینال مسابقات را در برابر اندونزی، میزبان بازی‌های همبستگی اسلامی، برگزار کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای تیم ملی کاراته بانوان ایران پس از اطلاع از حذف شدن، شروع به اشک ریختن کردند و با ناراحتی یکدیگر را در آغوش گرفتند. در نخستین روز مسابقات شمشیربازی آسیایی رده سنی امید در بخش بانوان در کویت، مهسا پور رحمتی برنده مدال برنز شد. این مدال در رشته اسلحه اپه به دست آمد. مهسا پور رحمتی پس از 2 پیروزی و 1 شکست بر سکوی سوم آسیایی ایستاد. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز بازی‌های رفت مرحله نیمه نهایی خود را در ژاپن و کره جنوبی برگزار می‌کند. در ژاپن تیم کاشی و ریسول میزبان گوانگژو چین است و در سئول پایتخت کره جنوبی تیم اف سی سئول پذیرای استقلال تهران خواهد بود. میرشاد ماجدی سرپرست تیم استقلال در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر ضمن ابراز امیدواری به پیروزی در برابر حریف درباره وضعیت بازیکنان محروم و مصدوم استقلال اظهار داشت:
محرومایی با که در کل اگر بخوایم حساب کنیم، آقای خوشوری بری 2 کارت شد به تهران برگشت، محروم جز سیاوش اکرمپور همراه ما نیست، مصدوم دیگه ای نداریم، فقط مهدی رحمتی یک مقداری روی آرنج دست چپش هست که یک مقداری درد داره، انشالله که دکترها این مشکل رو هم برطرف میکنن، انشالله در بازی برگشت هم بتونیم با هر دو نتیجه به فینال شروع کنیم.
مسابقه استقلال اف سی سئول ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت ایران در سئول آغاز می شود و تیم داوری مسابقه از کشور استرالیا خواهد بود. در فوتبال قهرمانی باشگاه های اسپانیا لالیگا دیشب 2 تیم صدر جدولی در خانه پیروز شدند. بارسلون 4-1 از صدر رئال سوسییداد گذشت و اتلتیکو مادرید 2-1 اوساسونا را شکست داد. در حال حاضر در هفته 6 لالیگا بارسلون و اتلتیکو مادرید هر 2 18 امتیازی و اول و دومند. رئال مادرید با 13 امتیاز و 1 بازی کمتر سوم. و در انگلیس دیشب 11 مسابقه از دور سوم مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ برگزار شد و تیم‌های صاحب نام همگی پیروز و به دور چهارم راه یافتند، از جمله تاتنهام، منچستر سیتی، چلسی و فولام. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی باز هم در تیم فولام غایب بود. امشب نیز 5 مسابقه در برنامه است که مهمترین آن بازی منچستر یونایتد است در مقابل لیورپول در منچستر.
خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده. اگر درباره این بخش هر نقد و نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما